رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. پارلمان اوکراین قانون بحث برانگیز منعی گرد همایی را بی‌اعتبار کرد. سفارت ایران میگوید پرونده زنجانی به مناسبات با تاجیکستان تاثیر نمیگذارد. نشست اتحادیه اروپا و روسیه در بروسل شروع شد. سخنگوی حامد کرزی گفت آمریکا از جریان صلح افغانستان حمایت نمیکند. تفصیل خبرها. پارلمان اوکراین در یک حرکت برای خاتمه دادن به تظاهرات ضد حکومتی دو ماهه در کشور قانون بحث برانگیز درباره ممنوع کردن گرد همایی ها را به اعتبار اعلان کرد. از میان 412 وکیل پارلمان 361 نفر آنها در نشست روز سه‌شنبه برای لغو این قانون رای دادند. قبول سند مذکور در اول همین ماه سبب تظاهرات خشونت آمیز در کیف شد. ویکتوریا نوکوویچ رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه بعد از ملاقات با رهبران مخالفان وعده داد که این قانون را به اعتبار میکند. پیشتر از این نشست میکول آزاروف نخست وزیر اوکراین و یکی از متحدان صادق یانوکوویچ از مقامش استعفا داد. نخست وزیر اوکراین گفت که برای حل مسالمت‌آمیز بحران سیاسی در اوکراین از مقامش می‌رود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دیپلمات‌های ایرانی میگویند پرونده بابک زنجانی صاحبکار و یکی از میلیاردرهای ایران به مناسبت آن کشور و تاجیکستان تأثیر نخواهد گذاشت. بابک زنجانی که در تاجیکستان هم صدها میلیون دلار سرمایه گذاشته است، در کشورش به تقلب مالی متهم می شود و در بازداشتگاه اوین تهران نگه داشته می شود. یکی از دیپلمات‌های ایرانی در این باره در نشست خبری گفت
دادگاه ایران داره به اون موضوعاتی که مطرح است در رابطه با آقای زنجانی رسیدگی میکنه. بعد از رسیدگی به مسائل آقای زنجانی ما میتونیم بگیم که موضوع آقای زنجانی واقعیتش چی بوده و بعد از اون در واقع قضاوت واقعی رو ما امکان داره که مطرح کنیم.
بنابر گزارش ها بابک زنجانی با بعضی از نهادهای مالی تاجیکستان هم معاملات غیر قانونی انجام داده است، ولی مقامات تاجیکستان این گزارش ها را رد میکنند. نشست سران روسیه و اتحادیه اروپا امروز در شهر بروسل آغاز شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و خوسه مانوئل باروس رئیس کمیسیون اروپا در این نشست حضور دارند. مقامات بلندپایه روسیه و اتحادیه اروپا در حال گرد هم میآیند که تنش میان دو طرف در مسئله اوکراین بالا گرفته است. ویکتوریا نوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین ظاهرا زیر فشار روسیه ماه نوامبر از امضای عهدنامه همپیمانی با اتحادیه اروپا دست کشید. عمدتا نشست سران روسیه و اتحادیه اروپا دو روز ادامه میکرد، اما به گفته سخنگوی کمیسیون با نظرداشت تحولات اخیر وقتی آن گرفته است. قرار است در حاشیه نشست سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو ملاقات کند. سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ایالات متحده را به آن متهم کرد که از جریان صلح در آن کشور حمایت نمی کند. ایمال فیضی روز سه‌شنبه گفت حکومت افغانستان از آمریکا می خواهد رسما اعلان کند که نتوانسته است جریان صلح در افغانستان را آغاز بخشد. او افزود حکومت آمریکا باید برای رسیدن به صلح در افغانستان به پاکستان و طالبان بیشتر فشار بیاورد. بیانیه ایمال فیضی بعد نشر یک مقاله روزنامه واشنگتن پست صدا داد که در آن مقاله گفته می شود به اعتقاد حامد کرزی در پس بعضی از حمله ها در افغانستان که کاری دست جنگجویان نانسته می شود آمریکا می ایستد. به نوشته روزنامه همین شک و شبهه های حامد کرزی یکی از عامل های امضا نکردن پیمان دو جانبه امنیتی با آمریکا است. ایمال فیضی در شرح این گزارش گفت که چند دست خارجی در ناامنی در افغانستان دخیلند و سعی می کنند به امنیت افغانستان صدمه زده جامعه را گمراه نمایند. در مصر افراد ناشناس مسلح یک مقام جنرالی وزارت امور داخلی این کشور را کشتند. جنرال محمد سعید رئیس بخش فنی وزارت را هنگام نشستن به ماشین در نزد خانه‌اش افراد موتورسیکل سوار تیر زدند. او از سر و قفس سینه‌اش تیر خورده در شفاخانه جان داده است. و متخصصان و مدرسان تاجیک برنامه نوی تعلیمی برای مدرسه های دینی را برای بررسی به حکومت پیشنهاد کردند. در صورت قبول این برنامه شاگردان مدرسه های دینی در تاجیکستان نه فقط ملا بلکه متخصصی ساحه های دیگر مثلا برنامه ساز کامپیوتر هم خواهند شد. انتظار می رود در آینده نام مدرسه نیز به لیسه تبدیل یابد، چون در قانون های تاجیکستان مدرسه در نامگوی مؤسسه های تعلیمی وجود ندارد. گزارش را در این باره در ادامه برنامه با هم میشنویم. و اراد کوملادیچ جنرال سابق ارتشی سربای بوسنی دادگاه سازمان ملل برای جنایت جنگی یوگسلاوی سابق را دادگاه شیطانی نامید. اراد کوملادیچ را برای شهادت در محاکمه رادوان کراجیچ فرمانده ارتشی سابق سربای بوسنی به دادگاه حاضر کردند. جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
مفجول آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی سایر سفر هستم با شما و حالا عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از نیم ساعت دیگر با هم میشنویم. پارلمان اوکراین یک طلب اصلی تظاهرگران ضد حکومتی را پذیرفت، اما بحران سیاسی هنوز رفع نشده است. سفارت ایران گزارش ها درباره بازداشت سفیر سابق جمهوری اسلامی در تاجیکستان را رد کرد. خودکشی در میان جوانان تاجیک بیشتر شده است و به علت ناامیدی و مشکلات اجتماعی. مدرسه های اسلامی تاجیکستان در آینده نه تنها مولا بلکه متخصصان کامپیوتر آماده می کنند و رئیس سابق تلویزیون پایتخت سبب های استعفایش را در رادیو آزادی شرح داد. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، پارلمان اوکراین زیر فشار افسنده تظاهرگران ضد حکومتی عقب نشینی کرد و قانونی را به اعتبار نمود که این قانون کشور را به خشونت و بی‌بندوباری انداخت. قانون در برای منع تظاهرات که اولی همین ماه در پارلمان تصویب شد، هزاران نفر از طرفداران مخالفین اوکراین را به خیابان‌ها کشید. اما حالا هم بحران در این کشور سابق شوروی فرو ننشسته است و در این باره همکارم سلیمی ایوبزاد گزارش می‌دهد.
اکثریت وکیلان پارلمان اوکراین با استثنای جناح کمونیستان که در آوازدهی شرکت نورزید، رای دادند که قانون‌های بحث برانگیز ضد تظاهرات و معرکه‌های اعتراض‌آمیز بیکار کرده شوند. این قانون‌ها روز 16 ژانویه سال روان از جانب همین پارلمان که در آن طرفداران رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ برتری کامل دارند، به تصویب رسیده، سبب اعتراض‌های گسترده، تظاهرات و درگیری میان ناراضیان و پلیس شده بود. یانوکوویچ روز دوشنبه بعد از گفت‌وشنید با سران مخالفان به لغو این قانون‌ها رضایت داد. رایدهی در پارلمان در حال جریان گرفت که سروزیر اوکراین یکی از شریکان نزدیک یانوکوویچ میکولا آزاروف استعفای خود را اعلان کرد و گفت به خاطر حل آسایشته بحران از وظیفه خود کنار میرود. رهبر مخالفان ویتالی کلیچکو استعفای آزاروف را قدمی به سوی پیروزی نامید، اما رهبر دیگری مخالفان اولیه تیهنیبوک استعفای آزاروف را فرار از جوابگری دانست و گفت:
ما چنین اقدام را از آنها انتظار داشتیم، زیرا هر دفعه که ما مسئله استعفا و جوابگری حکومت و مخصوصا وزیر امور داخلی ویتالی زخارچنکو را به میان می‌گذاشتیم، آنها بهترین راه فرار از جوابگری سیاسی و جنایی و حفظ آبروی خود را در استعفا می‌دیدند.
برخی از تظاهر کنندگان نیز انگیزه های باطنی آزاروف را زیر شبهه می‌گذارند.
عقیده شخصی من این است که این حکومت بارها نشان داد که توان راستگویی را ندارد. یگان حکومت مثل این نبود که آشکارا با مردم خود دروغ گوید و مردم را چیز نحساباند.
این در حالی است که یانوکوویچ مقام سروزیری را بر رهبر دیگر مخالفان آرسنی یاسینچوک پیشنهاد کرد، اما یاسینچوک پیشنهاد را رد نمود. در عرفه جلسه پارلمان اوکراین یانوکوویچ با سه تن از سران مخالفان یاسینچوک، کلیچکا و تیهنیبوگ ملاقات داشت و گفت اگر تظاهرکنندگان کوچه و میدان و بناهای دولتی را ترک کنند، عفو و از جوابگری جنایی آزاد خواهند شد. این در حالی است که آنها چندین بنای حکومتی را در کیف اشغال نمودند. قرار است طرحی چنین عفو را نیز پارلمان بررسی نماید، اما طلب مخالفان این است که یانوکوویچ استعفا دهد و در کشور انتخابات پیش از مهلت اعلان شود. یکی از گروه های تندروی تظاهرکنندگان طلب دارد که سببگران مرگ، جراحت و تحقیر و توهین ناراضیان به جزا کشیده شوند. بحران سیاسی اوکراین ماه نوامبر بعد آن شروع شد که رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ از امضا کردن قرارداد همگرایی با اتحادیه اروپا دست کشیده، برعکس خود را به مسکو نزدیکتر کرد. اعتراض‌ها ضد تغییر سهمگیری اوکراین از 20 نوامبر به این سو ادامه دارد. حالا از 25 ولایت اوکراین 10 ولایت غربی و مرکزی کشور در دست تظاهر کنندگانند.
همکارم سلیم ایوبزاد در باره تحولات اخیر در اوکراین گزارش میداد. بعدی یک گوگه کوتاه می رویم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دیپلمات‌های ایران در دوشنبه با برگزاری یک نشست خبری سر و صداهای زیاد در مطبوعات تاجیکستان را شرح دادند و هم از وضع همکاری‌های دو جانبه گفتند. پرونده بابک زنجانی، یک میلیاردر ایرانی که در تاجیکستان هم در اجرای طرح‌های زیاد شرکت کرده است، تا چند هفته اخیر از رسانه‌های تاجیکستان دور نبود. حالا دیپلمات‌های ایرانی میگویند که بحث و جنجال در گرد کارهای زنجانی چی در ایران و چی در تاجیکستان هیچ تأثیری به همکاری‌های دو طرف نخواهد داشت. و شعله گلخواجه، همکار ما در دوشنبه در نشست خبری دیپلمات‌های ایرانی حضور داشت.
سفارت ایران در تاجیکستان میگوید قضیه بابک زنجانی، تاجر بازداشت شده ایرانی، به مناسبت‌های تاجیکستان و ایران تاثیرگذار نیست. سید محمودی صدری، سرپرست سفارت ایران در دوشنبه، روز 28 ژانویه در یک نشست خبری از روابط بین دو کشور ستایش کرد و گفت قضیه بابک زنجانی تاثیر روی همکاری ایران با تاجیکستان ندارد. موضوع این است که زنجانی گفته است 2 میلیارد و 600 میلیون یورو پول نفت ایران در تاجیکستان درماندند و با وجود سند بانک ملی تاجیکستان به ایران انتقال داده نشد. جناب صدری میگوید
دادگاه ایران داره به اون موضوعاتی که مطرح هست در رابطه با آقای زنجانی رسیدگی میکنه. بعد از رسیدگی به مسائل آقای زنجانی ما میتونیم بگیم که موضوع آقای زنجانی واقعیتش چی بوده و بعد از اون در واقع قضاوت واقعی رو ما امکان داره که مطرح کنیم. چیزهایی که الان مطرح هست همش در سطح حدس و گمان و تحریره.
همزمان سید محمودی صدری آوازه‌ها را که علی اصغری شیردو، سفیر سابق ایران در تاجیکستان، در ارتباط با قضیه بابک زنجانی بازداشت شده است رد کرد و گفت شیردو دوره سفارتش در تاجیکستان را به پایان رساند و حالا در ایران مشغول کارهای خود است. در بابت تأخیر درازمدت برای تعیین شدن سفیر نو ایران در تاجیکستان، جناب صدری گفت
در حدود 40 کشور الان ما سفیرهای جدیدی رو اعزام می‌کنیم که هنوز هیچ جا اعزام نشده و در حال در واقع انتخاب و اعزام سفرا هستند و این مسئله که ما چند ماه سفیر نداریم در تاجیکستان، این به لحاظ همون در واقع تغییر دولت و تموم شدن مأموریت سفرا هست که از جمله در تاجیکستان ما شاهد اون هستیم.
سرپرست سفارت ایران در نشست خبری خود به مسئله تأخیر در کار فعالیت سنگتوده دونیز داخل کرد و گفت این تصمیم به خاطر انجام شدن کارهای فنی گرفته شده است. وی افزود به زودی چرخه دوم نیروگاه فعال خواهد شد و تولید نیروی برق دو برابر افزایش می‌یابد. این هم در حالی است که حالا چرخه یکم این نیروگاه 120 مگاوات نیروی برق تولید می‌کند. این مسئول سفارت ایران در رابطه با طول کشیدن نقب استقلال نیز اظهار نظر کرد و مشکل سری وقت انجام نشدن بنیاد این نقب رو در موجود نبودن روی الترناتیوی رب داد. اون میگوید
مشکلی که برای این پروژه وجود داشته برای شرکت ایرانی این بوده که معمولا راه‌هایی که ساخته میشه مثل تونل و یا جاده‌ای که ساخته میشه باید یک راه فرعی وجود داشته باشه که تا زمانی که این راه میخواد ساخته بشه اون راه فرعی بتونه به عنوان یک راهی که مردم میخوان از اونجا رفت آمد داشته باشن وجود داشته باشه. در اینجا اینطور چیزی وجود نداشته و لذا پروژه هنوز تکمیل نشده بود.
با این همه سرپرست سفارت ایران می افزاید دلیل همکاری های تنگ و تنگ تاجیکستان و ایران ملاقات دو رئیس تازه انتخاب این کشورها در بیشکک است که چند پیش صورت گرفته است. به گفته او در این ملاقات جانب‌ها دورنمای همکاری های طرفین دو کشور فارس‌زبان در آینده را مطرح کردند و قرار است در پی این ملاقات روابط تاجیکستان و ایران بیشتر گسترش پیدا کند. شعله گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
شرح سفارت ایران در تاجیکستان درباره تحولات اخیر در مناسبات دو کشور.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
عبدالقادر عبدالقهار رئیس سابق تلویزیون پایتخت میگوید به دلیل قابل قبول نبودن برنامه های پیشنهادی حکومت دوشنبه از مقامش استعفا داد. محبوبیت تلویزیون جمعیتی پایتخت که اکثرا رویدادهای شهری دوشنبه را انعکاس میکرد و برنامه های فرهنگی جالب هم داشت در عهد عبدالقادر عبدالقهار بیشتر شد. همکارم خورشید همدم در صحبت با خبرنگار تاجیک نخست از او از سبب های استعفایش پرسید.
روزی دوشنبه از قسمت دیم روز جناب رئیس دعوت کردن و گفتن که معاون یکم شما رو من تعیین میکنم و این معاون اکنون همزمان برنامه ساز، دایرکتور برنامه ها، مسئول و جوابگری کل برنامه های تلویزیونی پایتخت خواهد شد و من دیدم که یعنی تمام وظیفه های رئیس تلویزیونی پایتخت گذشت به مقام معاون یکم،
یعنی به شهلا مصیبه که تا این زمان او ریاست فرهنگ شهر رو برداشت.
بله بله. و دیگر یعنی دستای من بسته شد، باز هم دیگر هیچ امکانی برنامه ساختن امکان نبود، ایده پیشنهاد کردن امکان نبود، تنها یک تا ممکن یک دایرکتور تکنیکی و یا رمزی.
بله. البته استعفای شما در پی صحبت با رئیس شهر محمد سید عبیدلایف صورت گرفت، پیشنهادات شما را مگر ایشان قبول نکردند؟
راستی یک سال اخیر ما یک نوع در باب فعالیت تلویزیونی پایتخت گوناگون اندیشی داشتیم و یا اختلاف نظر داشت، چرا که من می‌خواستم که تلویزیونی پایتخت نه تنها تلویزیونی مردمی شهری دوشنبه باشند، تلویزیون چون پایتخت دیلی تاجیکستان عزیز است و ما و شما میدانیم که تنها از یک شهری مسکو بیشتر از 30 کانال تلویزیونی در محوره است. من میخواستم که پایتخت در تقریبا 70 دولت دنیا برنامه‌هاش پخش شود، ولی اون کس میخواستن که تلویزیون صرف تلویزیونی صاحبی شود، یعنی تنها سخن در بابی نقلیات، پرتاو، راه‌ها، مشکلات شهرداری برود. و من البته زمین صحبت گفتم که با دیگر شدن ساختار جمعیتی، ساخت جمعیتی یعنی گذشتن از یک سیستم به سیستم دیگر، تلویزیون هم معناش رو دیگر کرده است. فرضاً در زمان شوروی یک تلویزیون بود، اون تلویزیون ایدئولوژی شده بود و ما می‌خواستیم نمی‌خواستیم چون انتخاب نبود این تلویزیون رو تماشا می‌کردیم. و من تاکید کردم بارها که اکنون شیوه کار تلویزیون‌های دنیا دیگر شده است. شعار تلویزیون‌های دنیا این اطلاعات فراغت معنویات شده است، یعنی اکنون تلویزیون این بازار شده است، یعنی وقتی که صرف این تلویزیون شهری را با نقلیات، با پرتو و با راه می‌بندی، کسی تماشا کی نمی‌کند، چون تلویزیون برای تماشابین است. چون تماشا نکرد پس چی ضرورت است این تلویزیون موجودیتش؟ به همین خاطر من گفتم که در همبستگی با برنامه‌های فرهنگی فراغتی برنامه‌ها صورت بگیرند، ولی اون کسان می‌گفتند که نه، تنها مشکلات شهرداری باید در این برنامه
پخش شود. در تلویزیون پایتخت عبدالقادر عبدالقهار رئیس سابق تلویزیون پایتخت با رادیو آزادی صحبت میکرد و در شرح خبر استعفای او یک نفر کاربر وبسایت ما نوشته است: آفرین استاد، نویگری نظر است در 20 سال اخیر، یعنی با اختیار خود از وظیفه رفتن یک مقامدار. بگذار از اعضایان بی‌مسئولیت حکومت تاجیکستان به استعفا روند، نوشته است این کاربر. و منوچهر از اشکاشم نوشته است: محض با تلاش و کوشش این مرد، رادیوی تاجیکستان نسبت به عرصه تلویزیون دولتی به مراتب پیشرفت کرده بود، ولی با روی کار آمدن اسدالله رحمانوف هم از زحمات عبدالقادر به هدر رفت. و شما میتونید نظر اندیشه خود را به ما نویسید. نشانی وبسایت را که میدونید ozodi.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
این مجله رادیو آزادی رو می توانید شومی سه شنبه، هر شومی سه شنبه و صبح چهارشنبه در برنامه های ما بشنوید. برنامه را ادامه می دهیم. آمار رسمی در تاجیکستان نشان می دهد که خودکشی در میان جوانان سال گذشته اندکی افزوده است. ناامیدی، مشکلات فراوان اجتماعی و بیکاری را از سبب های قصدی جان خود کردن جوانان تاجیک می دانند. همکار ما در دوشنبه گنجینه گنج در این باره گزارش تهیه کرد که با هم می شنویم.
یک جوان 18 ساله در شهر کلو برای یک پرچه کاغذ و چند سامانی قصد خودکشی کرد و به سینه خود کرد زد. علیمجان نظرف، دانشجوی سال اولی فاکولته تحصیلات ابتدایی و تربیت جسمانی دانشگاه دولتی به نام ابا عبدالله رودکی شهر کلو، میگوید از سبب گم کردن چند حجت لازمش خواست از خود را به هلاکت رساند. طور او در صحبت به رادیو زودی گفت زمان خواست خود را به هلاکت رساند که حجت رانندگی و مبلغش را دوم بار پیدا نکرد. کرده است و زیر فشار سخت روانی قرار داشته است. هرچند علیمجان کارد رو به بدنش زده باشد، هم رفیقش که او را در خوابگاه دانشگاه همراهی میکرد زود به بیمارخانه برده از مرگ نجاتش دادند. به نقل علیمجان، او کارد را از رفیقش گرفته به بدنش زده است و گفت:
"من جوان خودش گرفت به بالای سال بود. شما میکنم در برسان بود. بعد خونگی را زنزد. ما یول داریم است. ما یکی برم خیلی چلیشید. میاد سوچکار گورم. خیلی نمیدونم. من فقط میگم کورچه را گورم یکشم تون. ما مادن هم کسا قبیدن دست ما بستم. مو سنتی ها بردن. یک نیشا به دور میشم که با در برسان میاد سی بچه هم سیم. چکو میکنی میگم. اگر نیشینه توزه میگم. یا پرای پون شوخا. کم همان دکتره پول کم. هم کم پدار کم. میگم به بخیزم سوزم میگن نه چیکاری کردگی.
شاید برای بردوش نگرفتن یگون مسئولیت یا کنارگیری از سرنوشت این جوان، مسئولان دانشگاه میگویند علیمجان در خوابگاه این مؤسسه زندگی نمیکند و حادثه قصد خودکشی کردن او بیرون از خوابگاه دانشگاه رخ داده است، در حالی که برخی تلاش خودکشی علیمجان را پیامد بیماری روانی او مینامند. کنجماه مجیدوا روانشناس و معاون رکتور دانشگاه شهر کلوب میگوید علیمجان بیمار نبود، بلکه در پی ترس از برادرانش قصد خودکشی کرده است.
وقتی که در بالیسه وای مو پرسون شدیم از وای، گفت که حجت رانندگی را ما گم کرده بودم از برادرم، در بین همو حجت ها سوم بود، همو سومو را که ما گم کردم خاطر همو حجت رانندگی. من از ترس همی کورا کردم که مرا دست خونه یکم کس یکم جزا میتا گفته، از ترس همو برادرم همی کورا کردم.
همچنین به قول خانم مجیدوا، بیشتر جوانان از ترس و فشار روانی قصد به جان خود میکنند. آنها بیشتر میخواهند با خودسوزی یا استعمال دارواری زیاد حیات را ترک کنند. اما خانم مجیدوا نیز قید میکند که تلاش خودکشی علیمجان نظروف در بیرون از خوابگاه دانشگاه روی داده و رفیقش او را زود به بیمارخانه برده است. جمیله یلداشوا، دکان فاکولته تحصیلات ابتدایی و تربیه جسمانی دانشگاه شهر کلوب باشد، میگوید قبل از اون که این دانشجوی آنها به جان خود قصد کند، به رفیقانش گفته است که
همدیهونشون در اینجا عجیبی خونده. اومده نزد یه بچه گفته: "سه بچه ما اونجا نامون کردم، مرا برادرم میکشنه. آیا که ما را میذارم اخر مخم بخشی خود. بعدی بچه‌ای قایل نکری بچه‌ای ممکن نیست به مو جواب جون میتیم.
محمد خان نظروف برادر علیمجان باشد میگوید در حال حاضر برادرشان را معالجه دارند و حالت روانیش خوب است. سمندر عبدالله سرمتخصص بخش کمیته جوانان و ورزش در شهر کلوب میگوید آنها برای جلوگیری از خودکشی و جنایت میان نابالغان و جوانان برنامه رشد اجتماعی جوانان را روی دست گرفتند.
اصلا دست به جنایت زدن از جانب جوانان این به مسئولیت بودن نسبت به خود فرزندان است و اینچنین اورگردی بکجت بیکاری آنها است.
گفته می شود علیمجان نظروف پدر ندارد و در ویلای کم بیزاد عمر به سر می برد. در سال 2013 در شهر کلوب 43 جوان دست به خودکشی زدند و غالبا با سبب های ناچیز و کم اهمیت. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات رسمی به حکومت تاجیکستان برنامه نوی تعلیمی در مدرسه های اسلامی را پیشنهاد کردند. در صورت قبول این برنامه، خواهشمندانی که میخوان دین اسلام را عمیق‌تر بیاموزند، همراه با مسائل فقه و شریعت، علوم دنیوی و هنرهای دیگر را نیز از بر خواهند کرد. چگونه؟ در این باره معصومی محمد رجب از ولایت سغد گزارش میدهد.
عبدالحکیم شریفوف، مدیر شعبه عاید به کارهای دین در حکومت سغد، گفت که برنامه های نوی مدرسه های دینی از برنامه های قبلی با آن فرق دارد که صاحبی کسب و کارهای زمانوی و دانش های معاصر نمودن محصلان لیسه یا مدرسه های دینی را پیش بینی می کند. جناب شریفوف افزود:
چه حاضر یک 5-6 وریانت نسخه استاندارد تعلیم را کار کرده برآمدیم. در سوچ تا 500 نفر چی باشه، بسیاری اینها امیدوار هستند که تام بکنن، ملا میشوند، امام میشوند، قوم میپاید. نه این خیلی نیست، دولت همیشه قانونی نمیتواند. یعنی هر یک کس باید که برای زندگی یک زمینه، یک اصول داشته باشد، یک سرچشمه داشته باشد.
همین طور برنامه نو هدف دارد از کرسی مدرسه های تاجیکستان نه تنها صاف ملاها، بلکه همزمان صاحبان کسب و کارهای بیرون آیند. بنا به برنامه نو، محصلان مدرسه های متوسطه طول 4 سال همزمان با آموزش اساس های دینی اسلام و فن های حتمی تعلیمی مثل تاریخ خلق تاجیک و اساس های حقوق، همچنین کسب و پیشه های مانند برنامه ریزی کامپیوتر، سرتراشی، خادمی سیاحت، پزندگی و دوزندگی از خود خواهند کرد. به گفته جناب شریفوف احتمال نامی مدرسه نیز به لیسه تبدیل داده شود، چون که در قانون تاجیکستان درباره معارف مدرسه در نامگوی مؤسسه های تعلیمی جای نیافته است. به گفته وی برنامه های نو دینی بعد گذشتن از زیر نظر کارشناسان وزارت معارف و شعبه تحصیلات دینی کمیته آید به دین و جشن و مراسم های ملی جهت تصدیق به حکومت کشور ارائه شود. و این در حال است که فعالیت همه پنج مدرسه متوسطه ولایت سغد از ماه ایونی سال گذشته 2013 از مطابقت نداشتن برنامه های آنها به استاندارد تحصیل معلومات میانه در تاجیکستان و نداشتن اجازه نامه وزارت معارف موقتا قطع کرده شده است. تا سال 2009 و قبول قانون نوی درباره اتحادیه های دینی در تاجیکستان شماره مدرسه های ولایت سغد 9 عدد بود، اما 4 مدرسه نتوانستند اجازه نامه کمیته آید به کارهای دینی را به دست دارند و بازنویس شوند. مسئولان کارهای دینی مدرسه ها را برای جامعه اسلامی تاجیکستان مهم می دانند، اما به شرطی که برنامه های آن به معیارهای تعلیمی وزارت معارف کشور مطابق گردانیده شود. بستن مدرسه های دینی و اصلاح برنامه های تعلیمی آن بحث های را در محافل دینی و میان ساکنان به وجود آورده است. برخی این اقدام مقامات را گام نو برای در چارچوب خواسته های سیاسی دولت استفاده کردن مدرسه های دینی و ختم کننده های آن می نامند. اما برخی دیگر اصلاح در برنامه های مدرسه ها را که تقریبا به همان شکل عصر میانگی باقی مانده اند، طلبی زمان و از روی خواسته های دینی مردم ارزیابی می کنند. عباد الله کلانزاده امام خطیب مسجد نور اسلام و مدیر قبلی مدرسه متوسطه خوجند در این باره چنین می گوید:
زمان پیش رفته استاده است معلوم است، اما مدرسه ها افسوس در یک سطح نسخبرداری از مدرسه های بخورو، یعنی مدرسه بخوروی دوره شوروی، من پیش از شوروی نمیدونم، وجود نداشتن کتاب های درسی، یعنی کتاب های درسی به معنای تامش، کتابی مثلا تفسیر هست، حدیث هست، عقاید هست، اینها کتاب هایی که یعنی خاصتاً برای طلبه ها یا درس گفتن یا درس گرفتن نوشته نشده است، عمومی هست، از اونها استفاده می بردیم. بنابر همین که فکر بسیار فکر خوب است برای پیشروی معرفت اسلامی در تاجیکستان.
از نگاه باید در مدرسه صاحبی کسب و کار کردن ملاها خوب است، اما بهتر می بود مدرسه ها اول مسجد ها را با کادرهای دینی صاحب اختصاص تأمین کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با این گزارش معصوم رسیدیم به گزارش ورزشی و نظرالله لطیف در نزد میکروفون است.
هیئت ورزشی تاجیکستان برای شرکت در المپیاد زمستانه صبح 28 ژانویه به سوچی سفر کرد. بهرالله رجب‌علیف، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این بازی ها ورزشکاران تاجیک تنها در یک نمود لیژرانی کوهی شرکت خواهند کرد. وی افزود
در این هیئت دو ورزشگر تاجیکستانی، یکتاش اندری دریگین باشد و دویمش علیشر قدراتوف، و تیک قراری کمیته بنادری المپی اوید بازی زمستانه که یک نمود حساب میخورد و یک نفر را اجازت میدن، ولیکن تا آخران مجلسی که ما میگذاریم مبارزه کنیم که هر دو ورزشگر از نمود لیژرانی کوهی شرکت کنند.
اندری دریگینی 33 ساله تنها ورزشگر است که تاجیکستان را 3 بار در بازی های زمستانه المپی در نمود لیژرانی کوهی نمایندگی کرده است. علیشر قدرتوی 28 ساله باشد، سال 2010 در المپیاد ونکووری کانادا به حیث تجربه آموز اشتراک داشت، ولی در مسابقات شرکت نورزیده است. به اطلاع بهرالله رجب‌علیف، در مراسم افتتاحی با تنتنه بازی های 22 زمستانه المپی که روز 7 فوریه برگزار می شود، اینچنین رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که رئیس کمیته ملی المپی کشور می باشد شرکت می ورزد. بازی های 22 زمستانه المپی در سوچی از 7 تا 23 فوریه برگزار می شوند. در این المپیاد شرکت بیش از 2800 ورزشگر از 90 کشور جهان در نظر است. آنها برای 98 مجموعه مدال ها در 7 رشته ورزش بیاتلون، بوبسلی، کیورلینگ، خاکی، چنارانی، کنکیتوزی و لیژرانی مبارزه می برند. خبری دیگر، دسته ای منتخب جوانان فوتبالی تاجیکستان که در جام اتحاد 2014 در گروه ا با دو امتیاز سوم شد، از حق شرکت در دور 4/1 نهایی محروم گشت و اکنون برای جایهای از 9 تا 12 مبارزه می برد. فوتبال بازان جوان تاجیک شب 30 ژانویه با منتخب مالدو بازی می کنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. چند ثانیه بعد برنامه جالب دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. با ما بمانید.